ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید ایران هنوز به پیشنویس مذاکرات ژنو رسما پاسخ نداده است. کشورهای پنج به اضافه یک روز جمعه درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه میدهند. مراسم تحلیف حامد کرزایی در کابل برگزار شد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های پنج شنبه 28 آبان را می‌گذرانیم. پس از ریزش برف در شهرهای شمالی کشور در روز پنج شنبه، دمای هوا در شهرهای مختلف به زیر صفر می‌رسد. در زنجان، علی گودرز و شهرکرد پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا به 8 درجه سلسیوس زیر صفر برسد. دمای هوای تهران نیز در بامداد فردا 1 درجه زیر صفر و در بعد از ظهر از 8 درجه بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم پارسا شمس می‌شنویم. با سلام به شما.
با درود و سلام بر شما. درود بر شما شنوندگان عزیز. وزارت خارجه روسیه میگوید ایران هنوز به آنچه که سخنگوی این وزارتخانه توافق نامه ژنو خواند رسما پاسخ نداده است. آندری نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفت هنوز فرصت برای اجرای کامل این توافق نامه وجود دارد و مهم است که به جای تسلیم شدن به احساسات بگذاریم روند دیپلماسی پیش رود. این در حالی است که منوچهر منتکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته با اعلام اینکه ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج نخواهد فرستاد افسوده بود جمهوری اسلامی حاضر است به جای آن مبادله همزمان اورانیوم 3.5% غنی شده خود را با سوخت 20% آن هم تنها در داخل ایران بررسی کند. آقای متکی همچنین گفته بود ایران خواستار تشکیل آنچه که او کمیته فنی مذاکرات وین توصیف کرد شده تا درباره جزئیات تکنیکی همکاری ها گفتگو کند. اما فرانسه، وزارت خارجه فرانسه درخواست ایران را برای گفتگوی آنچه که جمهوری اسلامی جزئیات فنی درباره زمینه مبادله اورانیوم خوانده است رد کرد. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مذاکره تنها میتواند بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی باشد و در مورد مسائل فنی گفتگو نخواهد شد. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان موسوم به گروه 5+1 روز جمعه قرار است در بروکسل تشکیل جلسه دهند تا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. به گفته یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری‌ها، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به همراه آلمان در نشست روز جمعه درباره تدابیری که گفته می‌شود باید در به گفته آنها در قبال ایران قرار است اتخاذ کنند گفتگو شود. نشست روز جمعه پس از سخنان دو روز پیش آقای متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره رد پیشنهاد توافقنامه وین بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز برای یک دوره 5 سالی دیگر به عنوان ریاست جمهوری این کشور سوگند یاد کرد. آقای کرزی در مراسم تحلیف خود در کابل گفت فرهنگ مسئولیت از خطاها و تخلفات در این کشور به پایان خواهد رسید. او همچنین گفت از اشتباهات خود درس خواهد گرفت. رئیس جمهوری افغانستان از عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی خود خواست تا برای پیشرفت و رفاه کشور با یکدیگر همکاری کنند. در مراسم سوگند آقای کرزی صدها تن از رهبران قبایل افغانستان، مقام‌ها و شخصیت‌های خارجی از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان حضور داشتند. مراسم ترشی و خاکسپاری نیکو خردمند از بازیگران سرشناس سینما ایران امروز برگزار شد. شمار زیادی از هنرمندان ایران در این مراسم در مقابل خانه سینما شرکت داشتند. او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. نیکو خردمند هفته گذشته بر اثر بیماری در تهران درگذشت. او هنگام مرگ 77 سال داشت.
با سپاس از پارسا شمس، اینک نگاهی به دیگر مطالب مجله شبانگاهی. واکنش کشورهای غربی به سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری تهران از ارسال اورانیوم غنی شده با درصد کم به خارج. یکی از این واکنش ها از سوی باراک اوباما است در جریان سفر آسیاییش. وعده تازه دیگری از جانب روسیه به ایران در پیوند با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر. اعلام فهرست تازه‌ای از اسامی مراجع تقلید توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. گزارشی خواهیم داشت درباره میزان تلفات در اثر ابتلا به آنفلوانزای نوع H1N1 در ایران. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. سخنان منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه ایران مایل نیست اورانیوم کم غنی شده خود را به خارج بفرستد با واکنش‌های گوناگون کشورهای غربی روبرو شده است. واشنگتن میگوید مخالفت ایران با طرح مبادله اورانیوم را پاسخ رسمی این کشور نمی‌داند و منتظر واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. حسین آریان.
منوچهر متکی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای 20% تنها یکی از سه گزینه مطرح در تأمین سوخت مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران است. او در تشریح گزینه‌های مطرح افزود گزینه اول این است که سوخت 20% را خودمان تولید کنیم. گزینه دوم این است که خودمان این سوخت را بخریم و گزینه سوم از سوی آژانس مطرح شده است، یعنی ارسال اورانیوم غنی شده 3.5% به خارج و دریافت سوخت هسته‌ای 20%. منوچهر متکی با اعلام اینکه ایران گزینه سوم را بررسی کرده است گفت ما اورانیوم 3.5% من را از کشور خارج نمی کنیم، ولی مبادله همزمان سوخت را قابل بررسی می دانیم، آن هم در داخل ایران. وزیر امور خارجه ایران در تایید این موضوع امروز پنج شنبه 28 آبان در یک کنفرانس مطبوعاتی در مانیلا پایتخت فیلیپین گفت
این یک پیشنهاد متقابل نیست، چون ما پیشنهاد ندادیم برای معاوضه سوخت 3.5% و 20%. اونها چون این پیشنهادی رو مطرح کردن و ما چگونگی عملیاتی شدن احتمالی این پیشنهاد رو تشریح کردیم.
ساعاتی پس از اظهارات منوچهر متکی مبنی بر خودداری ایران از فرستادن اورانیوم 3.5% به خارج، این کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت ایران هنوز به طور رسمی به پیشنهاد آژانس برای مبادله اورانیوم پاسخ نداده و انتظار می‌رود که ایران پاسخ رسمی به آژانس بدهد. در همین زمینه منوچهر متکی گفت به آژانس پاسخ خود را اعلام کردیم. اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود ایران هنوز پاسخ نداده و آنها منتظر پاسخ هستند، جنگ روانی است. در واقع می‌خواهند بگویند پاسخ ایران باید آن گونه باشد که ما می‌خواهیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به کره جنوبی سفر کرده گفت رد پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران با واکنش‌هایی مواجه خواهد شد.
Over the next several weeks, we will be developing a package of potential steps that we could take that will indicate our seriousness to Iran.
رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره گفت آمریکا گفتگو با همپیمانان خود را برای اتخاذ یک رشته تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز کرده است و انتظار می‌رود که این کار در چند هفته آینده عملی گردد. در واکنش به این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و احتمال تحریم‌های تازه علیه ایران، منوچهر متکی گفت
خیلی جدی نگیری. تحریم ادبیات دهه 60 1960 1970 4 سال اونا این تجربه رو انجام دادن و فکر می‌کنم که اونقدر عاقل باشن که تجربه‌های شکست خورده رو دوباره نیاموزن و تجربه نکنن. البته به خودشون مربوطه.
در حالی که به گفته رئیس جمهوری آمریکا کشورهای غربی گفتگو برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را آغاز کرده‌اند، به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنج شنبه 28 آبان مجدداً از تأسیسات هسته‌ای فردو نزدیک قم بازدید کنند.
گزارش حسین آریان بود درباره واکنش‌های کشورهای مختلف به اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری تهران از ارسال اورانیوم با غنای پایین به خارج برای دریافت اورانیوم با غنای بیشتر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حالی که هنوز سرگرم دیدار خود از آسیاست در برنامه در پیوند با تأخیر ایران در ارائه پاسخ بر سر برنامه هسته‌ایش به کشورهای بزرگ جهان گفت به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی برای دادن یک پاسخ مثبت با مشکل روبروست. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در گفتگویی با بابک یکتافر کارشناس مسائل سیاسی ایران نظر او را در مورد سخنان رئیس جمهوری آمریکا جویا شده است.
راستش این میدونید یه نوع رقص تانگوی آرژانتینی هستش، رقص عشق و مرگ بهش میگن، که دو طرف دور هم دیگه میرقصن به طور مرتب. در این حال نوعی بی‌اعتمادی اونجا وجود داره، حسادتی وجود داره که به هر حال منجر به یک نوع تراژدی میشه. و من رابطه ایران و آمریکا این رقص تانگوی آرژانتینی به یادم میاد. مفسران بر این عقیده هستن که این در همون ابتدا وقتی که در ژنو اعلام شد که ایران ممکنه این پیشنهاد رو قبول بکنه که بخواد اورانیوم غنی‌سازی شدهش رو به خارج بفرسته و مبادله بکنه، با نوعی سوءزن به این جواب و به این احتمال نگاه میکردن.
آقای یکتافر، به هر حال این تصمیم آقای اوباما ناشی از این است که احساس میکنن که ایران اساساً در پی حل این مسئله نیست، باز در پی اتلاف وقت و در پی.
ولی شما اگه به گفته آقای اوباما توجه بکنین، ایشون اینجور اون گفته رو میگه که به نظر میرسه که نظام نمیتونه با یک جواب بله مسئله رو حل بکنه. حداقل برداشت من این بودش که ایشون یک دیدگاهی داره که حالا یا ایران مخصوصا داره این کار انجام میده و یا اینکه به نظر من دیدگاه ایشون هستش که به دلایل داخلی این نظام مشکل داره که بتونه با یک مسئله بله و یک جواب قاطع بخواد قدم بعدی رو برداره. اگر توجه بکنین درست بعد از اینکه آقای جلیلی به نظر میرسید که گفت شاید موافقت بکنه با این مسئله در ژنو، حالا چه از کسانی که مال جنبش سبز بودن، چه از کسانی که مال خود گروه اصولگرایان بودن، انتقادات بسیار زیادی از این مسئله شد و گفتن که به چه دلیل هستن چنین کسی گفته که ما سوختمون رو بعد از کشور بره بیرون. با فکر میکنم یک مقدار زیادی اون چه که در داخل ایران رخ میده، سیاست های داخلی و این تشنجی که وجود داره، روی مسئله بسیار تاثیرگذار بوده. ولی در هر صورت جواب آخر این بودش که به نظر میرسید موافقتی که با قرار بود داشته باشه به گروه 5 به اضافه 1 و پیشنهادی که گروه 5 به اضافه کرده بود به اونجا نمیرسه. و خب به نظر من تمامی این هم خود این کشورها و مشاورانشون و غیره این مد نظرشون بود و در همون ابتدا هم شروع کرده بودن که به نوعی راههایی رو پیدا کنن که یک جاها یا تحریم راه رو بیشتر بکنن و یا راههای دیگری رو به شدت بدن که مسئله ایران رو یک مقداری مشکل تر بکنه.
اما روسیه در این حال هنوز سخن از خوشبینی و اینکه هنوز فرصت رو از دست نرفته میکنه. آقای یکتافر،
خب این روسیه است، یه مقداری داره نشون میده که همیار آمریکا هستش در این رابطه، ولی در این حال مسلما نمیخواد منافعی رو که در رابطه با ایران داره رو به همین راحتی از دست بده. ولی به یک نکته من اینجا اشاره میکنم، هر چقدر هم که این مسئله این باشه که روسیه دوباره برمیگرده میگه که نه ما از تحریم حمایت نمیکنیم و مسئله ایران بعد از جای دیپلماتیک حل بشه، یک مقداری نگرانی از روسیه رو در محافل جمهوری اسلامی ایران یک مقدار بیشتر کرده. اگر به مطبوعات جمهوری اسلامی ایران شما توجه بیشتر بکنید، میبینید که بیشتر و بیشتر مقالات رو میبینیم، گفتار میبینیم که شاید یک مقداری باید شک و تردید نسبت به اون چیزی که روسیه میگه میخواد انجام بده ما باید بیشتر بکنیم. دوباره سر مسئله بوشه روسیه مسئله تکنیکی رو پیش کشیده که به این دلیل سر ما حاضر نخواهد شد. یک مقداری شک و تردید رو در دل مقامات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روسیه بیشتر کرده.
بابک یکتافر در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های نادر وکیلی پاسخ می‌داد. پس از چندین سال خلف وعده یا وعده‌های بدون نتیجه، روسیه یک بار دیگر وعده جدیدی به ایران می‌دهد. نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال جاری خورشیدی راه اندازی خواهد شد. وعده پیشین مبنی بر تکمیل این نیروگاه تا پایان سال جاری میلادی تنها در جایگاه وعده متوقف شد، در حالی که مقام‌های روسیه بر پایبندی این کشور به تعهداتشان در بوشهر مکرراً تأکید کردند، تحلیلگران می‌گویند تا زمان فروکش کردن بحران اتمی ایران، مسکو از اجرای قراردادهای حساس با تهران چشم‌پوشی خواهد کرد. آنا رایسکایا.
سرگی نوویکوف سخنگوی آژانس انرژی اتمی روسیه اعلام کرد راه‌اندازی فاز اول نیروگاه اتمی بوشهر در ماه مارس محتمل است. او تشریح کرد به درخواست طرف ایرانی تجهیزات و دستگاه‌های در نیروگاه بوشهر به کار رفته که بخش از آنها 30 سال پیش توسط شرکت آلمانی که پیمانکار سابق این نیروگاه بوده به اینجا ارسال شده بود. طبیعی است که این تجهیزات باید از نظر فنی با دقت کامل آزمایش شود و به دلیل مشخص نبودن نتیجه آزمایش‌ها نمی‌توان جدول زمان‌بندی دقیقی برای راه‌اندازی کامل نیروگاه اعلام کرد. او همچنین اطلاع داد که آزمایش‌های هیدرولیکی در مدار اول نیروگاه آغاز شده است. بعد از این آزمایش‌ها نوبت به آب‌بندی سرد و گرم راکتور می‌رسد و سپس تست دستگاه‌ها انجام خواهد شد. به اعتقاد سخنگوی روس آدم، اگر همه کارها طبق جدول زمان‌بندی پیش بروند، نیروگاه بوشهر در ماه مارس راه‌اندازی خواهد شد. در این میان مقامات ایرانی بدون تعیین تاریخ مشخص وعده دادند که نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک آغاز به کار خواهد کرد. به گزارش ایرنا کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد، طبق توافقی که با روس‌ها انجام شده، نیروگاه بوشهر در ماه‌های آتی راه‌اندازی خواهد شد. او افزود زمان دقیق برای راه‌اندازی بوشهر اعلام نمی‌شود و دلیل آن را اختلاف بین ماه‌های شمسی و میلادی عنوان کرده است. اولگا سیلیوا سخنگوی شرکت اتمستروی اکسپرت، پیمانکار اصلی نیروگاه اتمی بوشهر، پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت آزمایش دستگاه‌ها و تجهیزات این نیروگاه با موفقیت جریان دارد. او افزود برای ما بسیار مهم است تا در راه‌اندازی نیروگاه و پس از آن مشکلات ایمنی نداشته باشیم. او برای هر گونه مشکل سیاسی در این باره خاطر نشان کرد تنها دلیل به تعویق افتادن پروژه صرفاً فنی است. یوگنی ساتانوفسکی، رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، فنی بودن این دلایل را مورد تمسخر قرار داده و به رادیو فردا گفت:
کسی شک ندارد که مشکلات صرفاً فنی است و این مشکلات فنی تا زمانی ادامه خواهند داشت که ایران به مناقشه اتمیش با جامعه جهانی پایان دهد. هر وقت مسئله غنی‌سازی اورانیوم این کشور مشخص شد و دنیا فهمید ایران تا چه حد آماده همکاری در این زمینه است، مشکلات فنی در رابطه با راه‌اندازی نیروگاه بوشهر نیز کم کم برطرف خواهند شد. روسیه سیاست فوق‌العاده محتاطانه‌ای در قبال ایران دنبال می‌کند، زیرا ایران همسایه این کشور است و همسایه‌ای پردردسر است. اما مسکو حاضر نیست در مقابل سیاست‌های خصمانه تهران چشم خود را ببندد، به ویژه که تبدیل شدن ایران به قدرت نظامی اتمی را مخالف مصالح امنیت ملی خود می‌داند. معتقدم روسیه به صورت نرم محدودیت‌هایی در رابطه با ایران وضع کند و در عین حال از مقابله رو در رو با این کشور بپرهیزد.
اظهارات وزیر انرژی روسیه که دوشنبه گذشته از تأخیر دوباره در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر خبر داده بود، اهمیت موانع سیاسی را در رابطه با این موضوع بیش از پیش مطرح ساخته است. به باور بسیاری از تحلیلگران، نخورسندی روسیه از رفتارهای اخیر ایران و به ویژه سرپیچی این کشور از مشارکت در طرح غنی‌سازی اورانیوم در خارج، پیامدهای از قبیل تعلیق در اجرای برخی قراردادهای حساس را از طرف روسیه به دنبال داشته است. ناظران معتقدند تکمیل نیروگاه بوشهر و تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به تهران در گروه خارج ساختن اورانیوم غنی شده از ایران است و تا زمانی که جمهوری اسلامی سیاست خود را درباره برنامه اتمیش تغییر ندهد، نمی‌تواند به وعده‌های مسکو در رابطه با این دو قرارداد دل ببندد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
جامعه مدرسین حوزه علمی قم اعلام کرده است به زودی فهرست تازه‌ای از اسامی مراجع تقلید را اعلام خواهد کرد. پیش از این و به دنبال مرگ آیت الله عراقی در سال 1377، این تشکیلات مذهبی در رخدادی بی سابقه در تاریخ مرجعیت شیعه طی اطلاعیه‌ای 7 نفر را به عنوان مراجع تقلید معرفی کرد که در میان آنان نام آیت الله خامنه‌ای نیز به چشم می‌خورد، اما نام آیت الله حسین علی منتظری، سرشناس‌ترین روحانی مخالف حکومت، و همچنین آیت الله علی سیستانی، رهبر شیعیان در نجف، جایی در این فهرست نداشت. در گفتگو با احمد قابل، دین‌پژوه که خود دارای درجه اجتهاد نیز هست، همکارم علیرضا کرمانی از او می‌پرسد آیا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید مراجع تقلید را به مردم معرفی کند؟
بعد از فوت مرحوم آقای عراقی بود که برای اولین بار این اتفاق به این شکل افتاد که حاکمیت تمام دستگاه‌های تبلیغاتیش رو بتیش کرد برای حمایت از نظریه یک نهاد سیاسی به نام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. اینها پا به میدان گذاشتند و معرفی کردند مراجع رو و قصدشون هم فقط این بود که آقای خامنه‌ای رو به عنوان مرجع در لیست بیارن و مطرح بکنن، و الا اینجور نیست که مردم منتظر باشند و اگر این آقایون معرفی نکنن در تحیر به سر ببرن.
جناب آقای قابل، بار پیشین که جامعه مدرسین لیست مراجع هفت گانه رو منتشر کرد، دو تا از مراجعی که در عالم تشیع بسیار سرشناس هستن، آیت الله منتظری و آیت الله علی سیستانی، در این لیست نبودن. فکر می‌کنید که این رو چگونه می‌شود تفسیر کرد؟
ببینید، عرض می‌کنم که اصلا جامعه مدرسین یک نهاد سیاسی وابسته به جناح راسته، یا به اصطلاح امروزی به جناح اصولگرا. تازه اون موقع امثال آقای مشکینی و آقای امینی و مثلا فرض کنید که آقای آذری قومی و این تیپ آدم‌ها در درون جامعه بودند و جزء بنیانگذاران اصلی جامعه بودند. عملا اونها گزینش و اون زمانشون به گونه‌ای بود که حتی بعضی از روحانیون وابسته به حکومت رو هم عملا نیاوردن توی لیست، چون نمی‌خواستن لیستشون خیلی طولانی بشه. طبیعی بود که امثال آیت الله منتظری، آیت الله ثانی، آیت الله اردبیلی که اینها در اردوگاه اصولگرایان قرار نمی‌گرفتن، اینها دیگه به طور طبیعی کنار گذاشته می‌شدن. اونا مشکل کلی هم که با آیت الله منتظری داشتن این بود که خب به هر حال آیت الله منتظری یک استکاکی به لحاظ سیاسی با رهبری قبلی کشور داشته از نظر اونها، و بعد عزل شده و طرح مجدد مرجعیت او میتونه خطری برای حاکمیت مثلا آقای خامنه‌ای داشته باشه. لذا اونا از آقای منتظری که اصلا به طور کلی میترسند و از اینکه ایشون بخواد حتی اعتبار اجتماعی خودش رو حفظ کنه. لذا میبینید خیلی هم در طول این مدت خودشون رو موظف میدونستن که حتی حیثیت کنن ایشون رو. الان به نظر میاد که اینها میخوان امثال مثلا فرسون آقای صافی گلپایگانی، آقای سبحانی و آقای نوری همدانی رو عمدتاً بیارن، و اگر بتونن آقای جوادی آملی رو، ممکنه چون آقای جوادی آملی بعد از انتخابات مواضع تندی برخلاف رهبری گرفته بود و به شدت همسر مواضعش ایستاده بود، طبیعی بود که حالا اینا ممکنه اگر احساس بکنن که همچنان آقای جوادی میخواد همون مسیر رو ادامه بده، اسم ایشون رو نیارن، و ممکن هم هست برای دلجویی که ایشون رو همچنان در اردوگاه خودشون نگه دارن، ممکن اسم ایشون رو بیارن، و آوردن اسم ایشون اگر بخواد زمینه بشه، علی القاعده باید لیستشون از 7 نفر هم حداقل به 8 نفر ارتقا پیدا کنه.
آقای قابل، اگر کسی به عنوان مرجع تقلید شناخته بشه، دیگر علما یا نهادهای عالی رتبه روحانی میتونن او رو خلع مرجعیت کنن؟ مثلا آیت الله منتظری، آیت الله سیستانی خب به عنوان مراجع تقلید شناخته شده هستند. در تاریخ جمهوری اسلامی هم یک بار اتفاق افتاده که آیت الله شریعت مداری رو اعلام شد که ازشون خلع مرجعیت شده. آیا اگر کسی مرجع بود بعدن میشود او رو خلع کرد؟
این که ما همچین چیزی ما تو شریعت که نداریم، یعنی کسی حق نداره که بیاد، مگر این مقام مقام نیست که کسی به اونها داده باشه. بحث علمه. اگر کسی علم داشته باشه، شما میتونید مگر کسی رو از مقام علمی خلع کنید؟ ببینید، در همون لیست 7 نفره قبلی که جامعه مدرسین داد، یکی از بزرگوارانی که انتخاب شده بود آیت الله شبری زنجانی است که اتفاقا الان هم در قید حیاتن. درست، یعنی 4 نفر از اون لیست 7 نفره هنوز باقی موندن که یکیش آیت الله شبری زنجانی. ایشون همون زمان و همین الان، تا همین قبل از همین جریان اتفاقات ماهای اخیر، کسانی که از ایشون میپرسیدن که آقا مسئله تقلید، ایشون شائبه اعلمیت در آیت الله منتظری و آیت الله سیستانی رو قطعی میدونه. یعنی میگفت که بین این دو نفر اعلمیت برای من مردده، یعنی اگر کسی میخواد تقلید کنه، یا از آیت الله سیستانی تقلید کنه یا از آیت الله منتظری.
احمد قابل، دین پژوه، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. برای کامل‌تر شدن مجله شبانگاهیمون، به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده‌اید گوش می‌کنیم.
می‌خواستم از رئیس جمهور و حاکمان وقت ایران بپرسم، شما چه در نظر دارید با هدفمند کردن سوبسیدها قیمت اجناس و خدمات را به نرخ‌های جهانی برسانید، آیا حقوق کارمندان و کارگران را هم می‌توانید به سطح جهانی برسانید؟
مرگ مشکوک دکتر پورندجانی نشان دهنده این است که رژیم کلیه کسانی را که در زندان‌ها شاهد شکنجه، تجاوز و قتل فرزندان ما بودند، یک به یک به قتل خواهد رساند، که اخبار این جنایات برای همیشه مکتوم بماند.
اگه 10 رئیس جمهور دیگه هم در آمریکا بیان و برن، باز هم درد شما حکومتگران تاریخ مصرف گذشته درمون نمیشه. تو توی پول نفت ملت ایران غرق میزنید و به ایران و دنیا به چشم قناعیم اسلامی نگاه میکنید. آقای لاریجانی، آمریکا رو بذارید کنار، همین ایرانی‌های آزادی خواه و آشنا با اعلامیه جهانی حقوق بشر، شما دیکتاتورهای تازه به دوران رسیده رو سر جایتون خواهند نشاند. شب دراز است و قلندر بیدار.
چی فکر میکردیم چی شد؟ چی مملکتی داشتیم؟ چی مملکتی بریم ما درست کردیم؟ امید روزی که این مملکت درست میشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
همزمان با اعلام خبر کشته شدن بیش از 100 نفر بر اثر ابتلا به آنفلوانزای نوع آ، مقام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احتمال تهاجم این بیماری به 10,500,000 نفر در ایران را پیش بینی می‌کنند. این در حالی است که بر پایه آخرین گزارش‌ها دولت محمود احمدی نژاد اقدام به واردات واکسن آنفلوانزای نوع آ برای 1,000,000 نفر کرده است. بهروز کارونی.
محمود سروش رئیس اداره قرنطینه و آنفولانزای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه با اشاره به شروع موج سوم آنفولانزای نوع آ در ایران گفت در مراحل بعدی امکان ابتلای بیش از 1,000,000 نفر وجود دارد. رئیس اداره قرنطینه و آنفولانزای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین گفت در صورتی که امکانات محدود باشد بین 10 تا بیش از 24 میلیون نفر در ایران مورد حمله ویروس آنفولانزای نوع آ قرار خواهند گرفت. آقای سروش پیشبینی موارد بستری را از 525,000 تا بیش از 1,220,000 نفر برآورد کرد و همچنین گفت که 105,000 تا 245,000 نفر هم بر اثر این بیماری در ایران جان خود را از دست خواهند داد. این مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابراز امیدواری کرد که انشالله خواهیم توانست این تعداد را به حداقل برسانیم. پایان نقل قول. در این میان با گسترش آنفولانزای نوع آ و به رغم گذشت نزدیک به 1 سال از شیوع این بیماری در جهان، وزیر و سایر مقام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفتند که دولت ایران اخیراً سفارش 2,000,000 دوز واکسن این نوع آنفولانزا را داده است. این تعداد واکسن برای واکسینه کردن تنها 1,000,000 نفر از شهروندان ایرانی کفایت می‌کند. بر اساس آخرین آمار رسمی بیش از 3,100 نفر به آنفولانزای نوع آ مبتلا شده و بیش از 100 نفر نیز بر اثر این بیماری درگذشتند. با این همه محمد رضا کوچی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز 20 آبان ماه به خبرگزاری فارس گفت که 250 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. این نماینده مجلس همچنین از ابتلای حدود 300,000 نفر در ایران به این بیماری خبر داد. بیماری آنفولانزای نوع آ که به آنفولانزای خوکی نیز مشهور است، از 1 سال پیش در بسیاری از کشورهای جهان شایع و در ماه‌های اخیر همه‌گیر شده است. این بیماری چون به راحتی از انسان به انسان منتقل می‌شود، می‌تواند تعداد بیشتری از افراد را مبتلا کند و بهترین راه پیشگیری از آن نیز رعایت نکات بهداشتی و دوری از بیماران مبتلا عنوان شده است.
پس از گزارش بهروز کارونی، تازه‌های جهان ورزش را از فریدون شیبانی می‌شنویم.
در آخرین شب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 فوتبال، تیم‌های فرانسه، اسلوونی، پرتغال، یونان، الجزایر و اوروگوئه در رقابت‌های نزدیک و کم و بیش پرماجرا در جمع 32 تیم حاضر در آفریقای جنوبی قرار گرفتند. در ادامه پیکارهای والیبال جایزه بزرگ قهرمانان جهان در ژاپن، تیم ملی والیبال ایران 3-1 مغلوب برزیل شد. ایران در اولین مسابقه 3-2 مصر قهرمان آفریقا را شکست داده بود. مسابقه بعدی ایران در روز شنبه در برابر ژاپن میزبان انجام می شود. امروز ژاپن 3-1 مصر را شکست. در مرحله دوم مسابقه های هندبال باشگاه های آسیا در عمان اردن، تیم هندبال ذوب‌آهن ایران در دومین پیکار خود تیم باربار بحرین را 37-35 شکست داد. با توجه به شکست در مسابقه اول این مرحله در برابر الصد لبنان، ذوب‌آهن برای رسیدن به نیمه پایانی امشب باید بر الاهلی عربستان پیروز شود. بعد از آنکه تیم ملی تنیس روی میز ایران در رقابت‌های تیمی قهرمانی آسیا در کشور هند به به مقام نهم رسید، از امروز با پیروزی شاهین اخلاق پسند بر حریفی از ماکائو رقابت‌های انفرادی را آغاز کرد. در اولین روز از رقابت‌های بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال آسیا در مالزی، تیم ملی نوجوانان ایران 87 بر 74 تیم تایوان را شکست داد. ایران فردا با تایلند روبرو می شود و شنبه با مالزی.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شبانگاهی هم می رسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای عشق پاکم، ای بی نهایت مقرور شرقی، ای پر صداقت، من با تو تصویر رؤیای تعبیر، من بی تو مبهم، من بی تو دلگیر. اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم، این شد حدیثم. عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتم، از من گذشتی، از خود بریدم. میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت، اتمام قصه، در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره. اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم، این شد حدیثم. هر ترانه عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتم، از من گذشتی، از خود بریدم. میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت، اتمام قصه، در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
chicken, babe. So let me tell you how it's going to be, yeah. You can run, you'll be monogamy, boy. So who the hell are you trying to kid? You know this is what I did. I called your pager and your two-way boy, but no response. Start looking and I found you in some other woman's arms. Don't try to front, boy, cause I saw you there with my own eyes. Just get your stuff, boy, cause I'm tired of hearing all your lies. Bounce, baby, out the door. I ain't gonna take this no more. Bounce, baby, out the door. Get up and move, don't make me act the fool. Just bounce. But you know I got the good shit. I know that you hating it, but you better stay with the one you're with, yeah. You made your bed and now you have to sleep in it, baby. I called your pager and your two-way boy, but no response. Start looking and I found you in some other woman's arms. Don't try to front, boy, cause I saw you there with my own eyes. Just get your stuff, boy, cause I'm tired of hearing all your lies. Bounce, baby, out the door. I ain't gonna take this no more. Bounce, baby, out the door. Get up and move, don't make me act the fool. Just bounce, baby, out the door. I ain't gonna take this no more. Bounce, baby, out the door. Get up and move, don't make me act the fool.
The way the mind is there, give me a chance to explain. I was just talking to shorty, don't even know my name.
تازه‌های جهان دانش. عامل بیماری خستگی مزمن ممکن است یک نوع ویروس باشد. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که 2/3 بیماران مبتلا به سندرم خستگی مزمن نوعی رتروویروس در خود حمل می‌کنند که مسری است. عامل سندرم خستگی مزمن که به اختصار CFS نامیده می‌شود تا به حال کشف نشده و راه قابل تکیه‌ای برای تشخیص آن نیز وجود ندارد. کشف ویروس جدید ممکن است بتواند این وضعیت را تغییر دهد، هرچند که پژوهشگران آمریکایی این تحقیقات می‌گویند هنوز روشن نیست که آیا ویروس کشف شده عامل بیماری خستگی مزمن است و یا این بیماری باعث پیدایش این نوع ویروس در بدن می‌شود.
هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته، به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش. هم کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قطر اکتفا کن، به قطر اکتفا کن. قسمت تو همین بوده که بستر گذشته، نکن گلای از فلک این کار سرنوشته. قسمت تو همین بوده که بستر گذشته، نکن گلای از فلک این کار سرنوشته. هم کمه صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. هم کمه صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن. زندگی رحمت او لایتناهی. هم کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. هم کم صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
بریم بشینین تدبر کنین، تجسم کنین و تحول کنین، فکر کنین بشو از اون گوشتر کنین. او دفع بلنگ شین از روی بام، کنسرت دارم توی آمستردام. او ساعت رو نگاه کن، 11:30 دیره دیره دیره. او ساعت رو نگاه کن، 20:30 دیره دیره. بیا شورت و جورابه از بالکن بدو، بدو دافی کف شب و بام کن، بپر در پارکینگ به بازش کن، بدو برو لیموزین آتشینو. این همه ماشین پول خونه خدا بده برکت، مرسی که راننده برو حرکت. لیموزین بیاده میشیم بر رو بر، نگاه میکنین پچ پچ زر رو زد. حالا بازی یه هنچیه شعر رو بر، نه منگولی از الو ال در حال حال دونم میخونم، ای کلام تکونه میخوره میپره بالا پایین. شما این میپرین برین میبرین دستاتون رو با من بالا پایین. حالا دونم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم همه پایین. من دست به دست میبرین بلم کنین دفاع با بذارین زمین.
چون میدونی تو رو دوست دارم، از همه دفعی کنارتم بیزارم. نمیخوام دیگه بپری بام بام، نمیخوام کسی دیگه بپگیر جام 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 جام. تو که میدونی تو رو دوست دارم، از همه دفعه کنارتم بیزارم. نمیخوام دیگه بپری.
شده لیدیز جنتلمن برا بکسه که معرفی میکنه
گم گوش تو بشتا میگیش تا بشی تشویش ریش بلند کردیم با کلیشی پیش سیری شدی بیا خمتون بشین پیش من تو بهتون بگم کی داره استعداد بیش با خودت میگی داده این نه چقدر خفنن از کجا اومدن از جاپنن چقدر فستن اینا چه زبونن بس چه از سوال میکنی بچه اون ته چی دستته پیره کپوری مشروب نخور بخور شیر کاکا زاری خانم میشه یه کفیری بری
نه چه سماش خونه وزی ایش بیری
دخی من قدم بلندم میزنم وقت تو سر بخیه ببندم تو بگی من دهنم رو ببندم نه نمیشه جلو بقیه نبندم هرچی میخوام بهت رب کردن یا بدم میگه ها بیا این و ها نه بنا اون و ها اینجور نخون ها راست شما میدونیم از رب خونا کیا میتونم برم بلا هیچ کدوم ها فقط غربی ها البته بگم فقط بعضی ها در حال حاضر دارم میخونم ای گلم تکونه میخوره میپره بالا پایین شما این میپرین و این میبرین دستاتون رو با من بالا پایین دارم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم همه پایین ما دست به دست میبرین بلم کنین به بابا بذارین از همین
چون میدونی تو رو دوست دارم از همه دفعه کنارتم بیزارم نمیخوام دیگه به پری بامبا نمیخوام کسی دیگه به پیگیر جم 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 تو که میدونی تو رو دوست دارم از همه دفعه کنارتم بیزارم نمیخوام دیگه به پری بامبا نمیخوام کسی دیگه به پیگیر جم 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 جم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فرداست.
بگو منو کم داری بگو کمی غم داری بگو
سنگ شده، بگو دیگه طاقت نداری آشوی چشما بیاری، بگو من کم داری بگو، بگو بگو کمی غم داری بگو، بگو من کم داری بگو، بگو کمی غم داری بگو، so tell me من کم داری بگو، بگو کمی غم داری بگو، بگو من کم داری بگو، بگو کمی غم داری بگو، بگو من کم داری بگو، بگو کمی غم داری بگو، بگو من کم داری بگو، بگو کمی غم داری بگو، بگو من کم داری بگو، بگو کمی غم داری بگو، بگو من کم داری بگو، بگو کمی
گاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Sorry seems to be the hardest one.